أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در بیان امام ششم سلام الله علیه به حنان ابن صدیق حضرت فرمود چون خدای متعالی خود را از توصیف کنندگان منزه دانست به دلیل اینکه رب العرش است، معلوم می شود عرش به معنای تخت یا جسمی از اجسام طبیعی نیست. چرا؟ زیرا تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. حضرت استدلال کرد فرمود چون خدا فرمود سبحان رب السماوات و الارض رب العرش اما یصفون، یا در سوره انبیا فرمود فسبحان الله رب العرش اما یصفون، خدا منزه از اوصاف مشرکان و مادیین است. برای اینکه او رب العرش است، معلوم می شود عرش یک معنای مجرد و منزه از ماده و مادیت است، نظیر عزت که در سوره صافات فرمود سبحان ربک رب العزت اما یصفون. چون خدا عزیز است، منزه از اوصاف ملحدان است، نه شریک دارد نه جز دارد و مانند آن. چون دو جای قرآن، یکی سوره انبیا یکی سوره زخرف، همون چون خدا رب العرش است، پس منزه از اوصاف توصیف کنندگان است که برای خدا شریک و مثل و مانند آن قائل است. اونگاه حضرت در پایان همین روایت شریف که دیروز مطرح شده بود فرمود ولله المثل الاعلا، یعنی عالی ترین وصف مال خداست. هر وصف کمالی که موجب نقص نباشد، اکمل اون وصف کمالی مال خداست. لله الاسماء الحسنا می‌فرماید اسم دو قسم است، اسم حسن اسم قبیح، اسم کمال اسم نقص. اسامی قبیح و نقص اصلا برای خدا نیست، اسامی حسن و کمال هم برای خدا نیست، بلکه احسن الاسامی مال خداست. اینجا هم ولله المثل الاعلا، پس مثل و وصف دانی برای خدا نیست، عالی هم شایسته مقام اله نیست، بلکه اعلا شایسته مقام خداست. ولله المثل الاعلا الذی لا یشبهه شیء، چیزی همانند خدا نیست. ولا یوسف ولا یتوهم، قابل ادراک احدی نیست که کسی درباره او را توصیف کند. یک عده را قرآن کریم مستثنا کرد، فرمود خدا منزه از توصیف کنندگان است الا المخلصون، بندگان مخلصند که شایستند خدا را توصیف کنند. چندین وصف در قرآن کریم برای عباد مخلص آمده که ظاهراً عالی ترین و برجسته ترین مقام ها برای بندگان مخلص همین مقام است، که حق توصیف خدا به احدی داده نشود الا مخلصین. در باره مخلصین آمده که شیطان به حریم اونها راه ندارد الا عباده که من هم مخلصین. در باره مخلصین آمده که خدا در قیامت همه را برای محاسبه احضار می کند، برگه جلب می فرستد، همه لمحضرونن الا المخلصین، مخلصین را احضار می کند و همگان از حراس قیامت متأثرن، مخلصین منزهن. اینها یک سلسله مقام، و در این بحث هم این مقام مطرح شده که احدی حق توصیف خدای متعالی ندارد، خدا منزه از وصف توصیف کنندگان است الا المخلصین، بندگان مخلصن که مجازن خدا را توصیف کنند. بندگان مخلص چه مقامی یافتن که مجازن خدا را توصیف کنند؟ آیا با لسان خود خدا را توصیف می کنند یا گوینده دیگری؟ آیا عباد مخلص به لسان بندگان خالص خدا را توصیف می کنند که توصیف کننده عباد است، یا توصیف کننده معبود است به لسان العبد؟ در این کریمه که می فرماید خدا منزه از اوصاف توصیف کنندگان است الا المخلصین، اینا کیانن که حق توصیف خدا را دارن؟ در اون قرب نوافل و قرب فرائض عنایت فرمودید که در باره قرب نوافل بیانی را که فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند، هم در جوامع روایی خاصه آمده هم در جوامع روایی اهل سنت، چه حضرتش فرمود خدای متعالی این چنین فرمود که لا یزال بندگان من به من نزدیک می شوند به وسیله نوافل، حتی احب بهو، تا من محب و او محبوب من بشود، فعضا احباب توهو کنتو سمعه الذی یسمعو به و بسره الذی یبصرو بها و یده الذی یبتشو بها و کذا و کذا و کذا. اگر او متقرب الالله شد، محبوب خدا می شود و خدا محب او در مقام فعل، و خدا در مقام فعل نه در مقام ذات، به لسان این عبد صالح سخن می گوید، پس گوینده دیگری است، نه گوینده این بنده مخلص. تا انسان به جایی برسد لسانی پیدا کند سراسر طاهر، چه خدا با این لسان فی مقام الفعل لا فی مقام ذات سخن بگوید هنر است. اونگاه توصیف کننده خدا، واصف خدا، موصوف هم خدا، منتها در مقام فعل از زبان عبد صالح انسان می شنود. اگر خطب نهج البلاغه را شما تلاوت می کنید میبینید در اوصاف خدای متعالی چه کلمات بلندی دارد، گوینده دیگری است به لسان علی ابن ابی طالب، کنتو لسانه الذی یتکلم به. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله یک رساله کوتاهی در تفسیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب دارد که در پایان فلاح السائل شاب شده، یه رساله کوچیکی است در تفسیر سوره مبارکه فاتحه، در اونجا که از معصوم علیه السلام نقل میکند آیه مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اهدنا الصراط المستقیم یا مالک یوم الدین، یکی از این آیات را نقل میکند که امام ششم سلام الله علیه اینقدر تکرار کرد که گویا از زبان متکلمش شنید. حضرت فرمود من اینقدر تکرار کردم حتی سمعت من قائلها، قائل این کلمه در حال صلات کیه؟ خود جعفر ابن محمد صادق علیه السلام است یا گوینده دیگری است به لسان جعفر ابن محمد علیه السلام؟ اگر قرب نوافل است، گوینده دیگری است به لسان عبد صالح به بندگان مخلص. اگر گوینده دیگری است به لسان عبد صالح، اون دیگری هو الله است فی مقام الفعل لا فی مقام ذات، لذا حق توصیف را دارد چون خودش را وصف میکنه. این عالی ترین مقام است برای بندگان مخلص که در قرآن کریم تبیین شده که احدی حق توصیف خدا را ندارند مگر مخلصین. چرا؟ چون زبان اینها مجرای سخن خداست، در مقام فعل نه در مقام ذات خدای متعالی به زبان بندگان مخلص سخن میگوید. لذا میفرماید لا یوسف ولا یتوهم همه اینها توصیف خدای متعال است. فذلکل مثل الاعلا. اما و وصف الذین لم یؤتوا من الله فوائد العلم، اونا که از طرف خدای متعالی چیزی نصیبشون نشده است، اینها خدا را وصف کردن. فوصفوا ربهم به ادنى الامثال و شبهوه بالمتشابه منهم فیما جهلوا به، با صفات تشبیهیه تعالی را متصف کردن. فلذلک قال تعالی و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. فلیس له تعالی شبه ولا مثل ولا عدل و له الاسماء الحسنا ولا یسهم التی لا یسهم ما بها غیره. نه خدا به اسمی که شایبه نقص دارد متصف است و نه دیگران به اوصاف الهی موصوف خواهند بود. هم لهو الاسماء الحسنا، نه اسم حسن، و این اسماء الحسنا مخصوص خدای متعالی است. لا یسمى بها غیره. و هی التی وصفها فی الکتاب فقال فدعوه بها، خدا را با این اسماء الحسنا بخوانید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونا که در اسامی الهی الهاد میورزن یعنی حاشیه میروند. لحد گوشه قبر است، کناره قبر است. ملحد کسی است که از بستر صراط مستقیم فاصله گرفته، الحد کنار رفته از این طریق. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه جهلن به غیر علم، فالذی یلحدو فی اسمائه به غیر علم یشرکو وهو لا یعلم و یکفر به وهو یظن انه یحسن. فلذلک قال و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که در اواخر سوره مبارکه یوسف است. در این آیه فرمود اکثر مؤمنین مشرکان. اون آیاتی که دارد اکثر انسانها موحد نیستن مسئله است علاهده، ولی این آیه می فرماید اکثر مؤمنین مشرکن، که از امام علیه السلام سوال میکنن چگونه در این حال که مؤمنن مشرکن. فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان شخص نبود ما از بمیرفت. همین تعبیر رائج ما که میگم اول خدا دوم فلان شخص، خدا را یا اولی میدانیم که لهو ثانی. عرض کردن پس چیور بگوییم؟ فرمود بگویید خدای متعالی از این راه به ما احسان کرده، نه این که اول خدا دوم فلون طبیب ما رو شفا داد، یا اول خدا دوم فلون شخص باعث محل مشکل شد. اگر خداست لله جنود و سماوات و الارض، دیگر نمیشه گفت اول خدا دوم فلون جند، که خدا اولی نیست که ثانی داشته باشد. باید گفت خدای را شکر که از این راه به ما احسان کرده. من لم یشکر المخلوق بما انه مخلوق، نه مخلوق را در برابر خالق قرار بدن، بگن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، و این را توجیه برای تبهکاری شرک بدانه. مخلوق کیه؟ چرا گفتن وقتی احسان کردی به کسی دست به دست مستمند رسید اون دست ببوس؟ چرا معصومی علیه السلام اون دست رو میبوسیدن و میبویدن؟ چرا یأخذ الصدقات یقبل توبتا عن عباده و یأخذ الصدقات، گیرنده دیگری است. اگر انسان اسماء فعلیه تعالی را از اسماء ذاتیه ذات اقدس اله جدا کرد و در مقام فعل همه را جز جنود الهی دانست، هرگز برای کسی حساب مستقل باز نمی کنند. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. فهم الذین یلحدون فی اسمائه بغیر علم فیزعونها غیر مواضعها. امام ششم سلام الله علیه به حنان میفرماید که اینا شاگردانشون تقسیم کرده بودن، بعضی در فقه کار میکردن، بعضی در تفسیر، بعضی در مسائل عقلی، بعضی در مناظرات. این چند هزار شاگردی که حضرت داشت همشون در یک رشته نبودن. یا حنان ان الله تبارک و تعالی امر ان یتخذ قوم اولیاء، خدا دستور داد که یک عده اولیاء الهی به شمار بیاین، اولیاء مردم باشن، کیانند که اولیای الهیان و مردم با تحت ولایت اونها به سر ببرن؟ فهم الذین اعطاهم الله الفضل و خصهم بما لم یخص به غیرهم. اینها یه بندگان مخصوصی هم. اونگاه نمونه ذکر میکنن، میفهمد به عنوان نمونه. فارسل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم فکان دلیل علی الله به اذن الله، میشود دلیل الهی. حتی مزا دلیلا هادیا فقام من بعده وسیه علیه السلام دلیلا هادیا علی ما کان هو دل علیه من امر ربه. هر کاری که منوبان میکرد رسول الله میکرد، ولی الله هم میکند. من ظاهر علمه ثم الائمه الراشدون علیهم السلام و علیهم السلام. فتحصل در مقام ثانی بحث این قرآن ناطق چگونه از رب العرش بودن استفاده کرد که این عرش تخت نیست، از همین عرش استفاده کرد که این عرش بنی تخت نیست، هیئت سریری نیست. چرا؟ چون فرمود در کنار تسبیح قرار گرفت، صفات تنزیهی. که وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن که سبحان الله یعنی چی، این تنزیهو، چون در همین توحید مرحوم صدوق گذشته از اینکه یک بابی دارد به نام معنای الله اکبر، بابی دارد در صفحه 311 به نام معنای سبحان الله. سبحان الله یعنی چه؟ روایات این باب سه تاست. مردی از عمر ابن خطاب پرسید ما تفسیر سبحان الله؟ عمر در جواب گفت ان فی هذا الحائط رجلا کان اذا سئل انبع و اذا سکت ابتدع. گفت در این باغ مردی است، اگر به حضورش رفتی مطلبی رو سوال کردی جواب میدهد، اگر چیزی نپرسیدی ابتداعا شروع به بحث علمی میکند. محضرش محضر علم، چون محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینچنین بود که به سخنان عادی نمیگذشت، یا سوال میکردن جواب خوب میشنیدن، یا تعدب میکردن سعی میکردن که حضرت اینها رو روشن کنند. همینها که اوائل از پشت دیوار داد میکشیدن اخرج اخرج یا محمد اخرج یا محمد اخرج، طوری تربیت شده بودن که مجلس حضرت دیگه جانم. لذا سوره مجادله آمده که شما که حالا یه مدتی بودی استفاده کردید، برید بذارید دیگران بیاد که جا باشه، و اگر خواستید بشینید لاقل جمعتر بشینید که جا برای دیگران باشه، که برای مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم ادبش چند تا آیه نازل شده که اذا قیل انشذوا لکم انشذوا فانشذوا، پاشید دیگران بیان بشینید، و اگر خواستید بشینید پس تفسحوا فی المجالس یفسح الله، این کارا بکنید. طور شیفته محضر حضرت شده بودن که یدقون بابهو بالعذافیر، اینا که از بیرون داد میکشیدن گفتن اخرج 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 بیا بیرون کار داریم، طور شده بودن که وقتی میخواستن به کنار حجره حضرت بیان دق الباب نمیکردن، با ناخن دق الباب میکردن. یدقون بابهو بالعذافیر، با نوک ناخن یواش در میزدن. اینها فهمیدن که محضر چه محضر پربرکت. همون محضر را علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم داشت. لذا در جواب اون مرد این شخص گفت ان فی هذا الحائط، یعنی در این باغ، رجلا کان اذا سئل انبع و اذا سکت ابتدع. فدخل الرجل، وارد این باغ شد، نمیدانست کیه، که فقط شنید که در این باغ یه همچه کسی هست. فاذن هو علی ابن ابی طالب علیه السلام. فقال یا ابا الحسن ما تفسیر سبحان الله؟ قال هو تعظیم جلال الله عز وجل و تنزیهه اما قال فیه کل مشرک. پس سبحان صفت تنزیه است. فیضا قال هل عبد صلا علیه کل ملک. این سبحان در چند جای قرآن آمده، فرمود چون خدا رب العرش است منزه است از اوصاف جسمانی. معلوم می شود عرش جسم نیست، عرش برای تخت نیست. حدیث دوم هم همین طور است، منتها از امام ششم علیه السلام. حدیث سوم هم باز از امام ششم سلام الله علیه است که تسبیح همون تنزیه است. نکته که در این حدیث شریف هست، یعنی همین حدیث اول باب العرش به صفاتهی از کتاب توحید که مبسوطا دیروز امروز بحث شد، این بود که حضرت فرمود کرسی و عرش جریان مسهلن و به مسهلن طرف العلماء. علما که بخواهن سخن بگوین با مسهل مطلب را تفهیم میکنن. خاصیت مسهل زدن آن است که هم سطح مطلب را پایین می آورد و هم سطح فکر مستمع را بالا می برد که دست فکر به دامنه مطلب برسد، مطلب فکر متفکر را بالا ببرد، چون علم است که انسان را بالا می برد. اگر گوشه از تناب آویزان شده به دست انسان رسید، انسان وقتی که دستش به اون تناب رسید، اون تناب انسان را بالا می برد، چون تناب به دست دیگری است که بالا می برد. یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. این حبل را آویخت، این تناب را آویخت تا ما بگیریم. اگر گرفتیم تناب را بالا میبره، و اگر انسان بالا رفت دیگه چیزی او را فریب نخواهد داد. مؤمن را یک درجه، مؤمن عالم را چندین درجه بالا میبره. یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، یعنی اوتوا العلم را درجات، غیر اوتوا العلم را لاقل درجه، یکسان نخواهد. بنابراین فرمود این مسهل است. این چنین نیست که حالا عرشی باشد، کرسی باشد، تختی باشد، میزی باشد، استوایی باشد، امثال ذلک. مسهل است از اون مقام عزت، از اون مقام علم که باعث تنزیه خداست، نه باعث تشبیه خدا. این بیان بلند را شاگردانشون تبیین کردن تا رسید به مرحوم فیض رضوان الله. مرحوم فیض در وافی که لابد ملاحظه فرمودید این باب را مبسوطاً نقل کرده، بعضی از تفسیرهایی را که مرحوم میرداماد بیان کردن ایشون نمیپذیرفتن، ولی در کمال ادب بدون که اسم ببرن میگن این معنا این چنین نیست، اون طور باشد بهتر است. تا میرسد به در پایان این بحث عرش و کرسی که از صفحه 109 جلد اول شروع می شود تا صفحه 112، می فرماید در این گونه از مسائل آیا سخن کشاف و همفکران زمخشری است که اینا فقط تمثیل است، تخییل است، یا نه کنایه از یه امر واقعی است؟ فرمود و قد یقال انه تصویر لعظمتی تعالی و تخییل به تمثیل حسی. یه داستان است، تمثیلی است، خلاصه سمبولیک است. این چنین، این حرف کشاف زمخشری و همفکرانش به تمثیل حسی ولا کرسی ولا قعود ولا قائد که قوله سبحانه و الارض مطویات به یمینه و سماوات این است و الارض قبضت و امثال است، بلا قبضی نیست، یمینی نیست، امثال است. و اما دیگران میگوین نه، عرش مقام علمی است، تخت نیست، و کنایه از اون مقام علمی است، نه یک امر اعتباری باشد، سمبولیک نیست، یه واقعیتی است. این که میگوین قلب مؤمن تا عرش راه دارد، این که در روایات آمده رحم به عرش خدا متوسل میشود اگر کسی سله کرد می گذرد، اگر سله نکرد رحم را قطع شد اونجا شکایت می کند یوم القیامه. و اگر گفته شد عرش خدا برای فرون حادثه می لرزد و امثال ذلک، این ناظره به یک مقام حقیقی است، نه یک امر سمبولی که امر اعتباری و تمثیلی. لذا می فرماید و هازا، یعنی اون چرا که زمخشری و همفکرانش می گوین مسلک و ظاهریین، اما و ما قلناه اولا مسلک الراسخین فی العلم، که یه امر حقیقی است. و شهادت روایات هم این بود که عرش نور است، علم است، کرسی علم است، علم فعلی خداست، این که نمیتواند یه امر اعتباری باشد. مرحوم فیض و مرحوم فیاض هر دو از شاگردان مرحوم صدر متعلهم بودن. مرحوم فیاض صاحب شوارق یه بیانی دارند در اول شوارق که اگر کسی این معارف را خواست به ظاهرش بگذارد مجاز است، در این رشته وارد نمی شود. می گوید آمنا به جمیع ما جا به نبی علا ما و علیه. البته ایمان تقلیدی است در همین حد. در صفحه 7 شوارق، در مقدمه شوارق، وقتی که موضوع علم کلام و تعریف علم کلام و امتیاز کلام با فلسفه و اینا رو بیان می کند، می‌فرماید به این که ما اگر در معارف عقلی یک سلسله پیش‌داوری‌های داشته باشیم، اول مدلول را بپذیریم، بعد گوشه کنار بگردیم با ادله‌ای رو اثبات بکنیم، این علم علم نقلی است، نه علم عقلی. اون علمی که اول مدلولش ثابت است بعد به سراغ ادلهش فحص میکنیم، این به علم نقلی شبیه تر است تا علم عقلی. علم عقلی آنه که بحث آزاد و دلیل آزاد مدلول را تعیین کنه، نه اینکه اول ما مدلول را از پیش پذیرفته باشیم بعد بخواهیم فحص کنیم تا دلیل برای اثبات او اقامه. اونگاه میفرماید در پایان صفحه 7، بله ظاهر ان اکثرها، یعنی اکثر اون چه که در قرآن راجع به مبدا و معاد و وحی و عرش و کرسی و لوح و قلم و امثال ذالک آمده، که مقدار از اینها را از رساله تفسیر اعتقاد مرحوم مفید قبلا بحث شده بود خوندیم، که مرحوم صدوق نظری درباره عرش و کرسی و لوح و قلم و این گونه از امور داشت، مرحوم مفید میفهمود نه این چنین نیست. درباره صراط کسی میگفت این صراط یه سر است، مرحوم مفید تبود نه سبیل الله هست، راه هست، بلا پولی در کار نیست، راه جسمانی در کار نیست، امثال زانه. فرمود بل ظاهر ان اکثرها تمثیلاتون للحقائق و تنبیهاتون على الدقائق، لا ينبغي الوقوف على ظواهرها والجمود على متبادرها، نباید در این گونه از معارف به اخذ ظاهر اکتفا شد، زیرا ظاهر در معارف عقلی که حجت نیست. فإن من ذلک قد تولد التشبیه و تجسیم فی ما بین ظاهریین، کما فی قولی تعالی الرحمن علی العرش استوا، که عرش و استواء علی العرش را به اخذ ظاهر تفسیر کردن مشبهه در آمده. و کما فی الحدیث الذی یربونه اهل سنت، که انکم سترون ربکم یوم القیامته کما ترون القمر لیلت البدر، که اینا قائل شدن به اینکه خدا را میشود دید، بعضی قائل شدن به اینکه مطلقا، بعضی قائل شدن که در آخرت میشه دید. اما در جوامع روایی ما اونطوری که مرحوم صدوق در باب رؤیه نقل کرد، در همین کتاب توحید در باب رؤیه نقل کرد، ابابصیر نابینا حضور حضرت عرض میکند که آیا خدا را میشه دید یا نه، آیا در قیامت خدا را میشه دید یا نه. حضرت فرمود مگر الان خدا را نمیبینی؟ و ابابصیر نابینا میگوید فرمود مگر الان خدا را نمیبینی؟ عرض کرد که من مجازم این حدیث را از طرف شما نقل بکنم؟ فرمود نه، شما این حدیث را با این وضع از طرف ما نقل بکنید، این خیال میکنن که منظور همین رؤیت سوری و رؤیت ظاهری است، و چون مردم اون تشخیص رو ندارن لذا شما این حرف رو از طرف ما نقل نکن. خود مرحوم صدوق میفرماد بگه تمام روایاتی که در باب رؤیت وارد شده است صحیح است، پیش من صحیحه، ولی من نقل نمی کنم برای اینکه مبادا خیال بکنن خدا نکرده منظور آنه که خدا رو میشه با این چشم. اهل سنت این روایت رو نقل کردن لذا اشاعرشون بنابر اون دارن که خدا رو در قیامت میشود دید. این باب رؤیه توحید صدوق رو مراجعه فرمود چندین روایت، لذا مرحوم صدوق فرمود که تمام روایات پیش من صحیح هست ولی نقل نمی کنم برای اینکه مبادا کسی درست استفاده نکنه. اونگاه مرحوم صاحب شوارق فرمان به اینکه نه، کان الاسرب ان لا یقع الاستکشاف و انها والکلام فیها، اسرب آنه که کسی که اهل نظر نیست در این رشته بگوید آمنا به جمیع ما جاء به النبی، در همون حد ایمان تقلیدی بماند. ان لا یقع الاستکشاف و انها والکلام فیها، بل کان ینبغ الایمان به حقایقها علی حد ما یفهمونه علی تفاوت عقولهم و مراتب افهامهم کما کان فی الصدر الاول. اما فلما وقع الاستکشاف عنها و حدث الکلام و شاع الاختلاف، که عرش چیست، مشبهه از اینجا در آمدن، دیگران طرز دیگر فکر کردن، فالواجب ان یسار الی مقتضی العقول الصریحه و الآراء الصریحه و یرجع الی قوانین النظر و الاستدلال البرهانی الموجب للیقین المبتنی علی المقدمات البرهانیه القطعیه العقلیه صرفه لمن اراد ترقی ان حزیز تقلید الی ذروه تحصیل. و این ادعا الى ترک الظواهر و رفض المتبادل استقلال العقل در این گونه از موارد، زیرا ظواهر در امور عملی حجت است نه در امور نظری. در امور نظری یعنی در حقایق و در معارف قول معصومی که سندش قطعی باشد، جهت صدورش صحیح قطعی باشد و دلالتش هم نص باشد حجت است. ولا ظواهر در فروع حجت است نه در اصول. میماند اون روایاتی که درباره عرش و کرسی وارد شده که عرش اعظم از کرسی است، بعضی از روایات دارد کرسی اعظم از عرش است. روایاتی که وارد شده که عرش اعظم از کرسی است تقریبا جنبه محکمات این مسئله را به عهده دارد. و اگر در بعضی از روایات آمده که کرسی افضل است، یا از باب سهو خود راوی است که جابجا کرده، یا درباره اون روایات فراوان مهجور است. زیرا روایاتی که می‌فرماید کرسی جزئی از سبعین جزئی از نور عرش است، و در همین روایاتی که دیروز خوندیم عرش را عقیب از کرسی معرفی کرده است، نشان می‌دهد که کرسی نسبت به عرش اون احاطه را ندارد و عرش مافوق کرسی است. مضافاً به این که در همون روایت دیروز کرسی و عرش را ظاهر و باطن یک واقعیت دانست، بنابراین اون چه که از روایت استفاده می شود عظمت عرش است بالقیاس الی الکرسی. اگر در این زمینه مسئله مونده است با مراجعه به بحث های آیت الکرسی اینها ذکر میکنیم، و الا تمام خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.